بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. خب ان شاء الله الان ما برای جلسه امروز متن مطالبی که دیروز بیان شد رو خدمت رفقای عزیز بیان خواهیم کرد. درس هفتم، مبحث الفاظ. برای گیری روش درست تعریف نیازن به دانستن مطالبی است که بدون آشنایی با آنها امکان فراگیری آموزه‌های منطقی درباره روش درست تعریف فراهم نخواهد شد. یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه لازم است دانسته شود بحث الفاظ است. در این درس ضمن آشنایی با مقدمه بحث الفاظ، عالم خارج، ذهن و زبان، با برخی از کارکردهای لفظ نیز آشنا خواهیم شد. این عالم خارج و ذهن و زبان همون وجود ذهنی و وجود لفظی و وجود خارجیه. یعنی استیحاش نکنید که این چی بود، ما دیروز چیز دیگه خوندیم، گفتیم وجود خارجی، وجود ذهنی. این وجود ذهنی دقیق تره، چون ما در حقیقت با اشیا و پدیده‌های خارجی مواجهیم و میخواییم به اونها کار کنیم. لذا اگر تعبیر وجود ذهنی یا وجود خارجی یا وجود در واقع لفظی و کتبی بیان بشه، به اون مقصودی که میخواییم برسونیم وافی تر. خب مقدمه. حیات انسانی در یک نگاه کلی با سه حوزه اساسی مربوط است. برای وجود اعتباری همون عالم زبانه. البته عالم زبان یکی از مصادیق وجود اعتباری. بعضی وقتا، حالا امروز در درس هشتم که ساعت بعد خواهیم گفت، بعضی از وجودات اعتباری هستن که از جنس زبان نیستن، مثلا از جنس شکلن، مثل علائم راهنمای رانندگی. علائم راهنمای رانندگی رو درست کردن، اعتبار کردن، وضع کردن، قانونگذار اینها رو برای اینکه یک معنای رو بفهمونن. آقا مثلا گردش به راست ممنوعه، ورود ممنوعه، نمیدونم توقف ممنوعه. اینها زبان نیستن، شکلن. زبان یعنی لفظ، ولی وجود اعتباری هستن. اینا انشالله مفصلترش رو ساعت بعد خدمت رفقا توضیح میدم. یه حیات انسانی در یک نگاه کلی با سه حوزه اساسی مربوط است: یک، عالم خارج، دو، عالم ذهن، و سه، عالم زبان. عالم خارج عبارت است از پدیده‌ها و اشیاء خارجی که هر کدام مستقل از ذهن ما وجودی از آن خود دارند، مانند خورشیدی که در طبیعت وجود دارد و درخشش می‌کند. تو عالم خارج هم میشه وجود خارج. دو، عالم ذهن. البته من این تعبیری که وجود داره در رابطه با عالم خارج، عالم ذهن، عالم زبان، اگر بخوایم دقیق تر بگیم، یک فرق ریزی بین وجود خارجی و عالم خارج هست، اما فعلا تو بحث ما وجود خارجی و عالم خارجی تفاوت چندانی ندارن و گفتن اون فرق بین عالم خارج و وجود خارجی دردی از ما دوا نمی کنه. یعنی ما اینجا مشکلی نداریم، مجهولی نداریم که بخوایم با این توضیح فرق مجهولمون رو تبدیل معلوم کنیم. لذا با حالا عالم خارج یا وجود خارج، عالم ذهن یا وجود ذهنی، هر کدوم کار کنیم مشکل ایجاد نمیشه. دو، عالم ذهن عبارت است از معلومات یا محتویات ذهن آدمی که به گونه‌های مختلفی میباشد. رفقای عزیز، کلمه میباشد غلطه. ما تو فارسی میباشد نداریم، باید است به جاش به کار بره. این نکته نگارشی رو هم داشته باشید. الف، ما این الفی که الان میخواییم بخونیم در واقع اون انهای وجود ذهنی بود که دیروز گفتیم، اگر خاطر شریفتون باشه. بذارید من بدونم میتونم جزوه دیروز رو نشون بدم که یادتون بیاد. بله اومدش. ما در واقع انهای وجود ذهنی داریم صحبت میکنیم، الان از تصویر پذیری داریم بیان میکنیم. خب بریم سراغ کتاب دوباره. بله، صفحه 72 هفت کم جلو رفت. شیخ حسام، این تعبیر تصویرپذیری که تو اینجا گفته اشاره به همون انفعالی بود که من در توضیح وجود ذهنی خدمت شما عرض کردم. این تصویرپذیری داره همون انفعال رو میگه که نشون دهنده اینه که وجود ذهنی در واقع وجود اعتباری نیست، اینطور نیست که ساخته دست من و نفس من باشه، یک انفعالی است. نفس در مواجهه با خارج منفعل میشه و یک تصویری از خارج تو نفس من و ذهن من شکل میگیره. میگه الف تصویر پذیری از دنیای خارج که پس از مواجهه انسان با موجودات و اشیاء خارجی حاصل میشود، مانند وجود صورت درخت در ابزار این عمل ذهنی حواس ظاهر است. خب با حواس ظاهر کار میکنه. به یاداوری صورت‌های محقق در ذهن، یعنی اون صورت‌هایی که توسط تصویرپذیری به وجود اومده، در بخشی از ذهن به نام حافظه نگهداری شده، به مناسبت‌هایی از جایگاه پنهان ذهن به صحنه آشکار آن باز می‌گردند. نام این عمل یادآوری است که با سازوکار خاصی به وسیله قوی به نام متخیله انجام می‌شود. این قوی متخیله همون علم خیالی بود که عرض کردیم. الان ما تو مرحله اول که الف بود علم حسی داشتیم، تو مرحله ب که یادآوری باشه وارد علم خیالی میشیم. یعنی ما یه قوه در درون وجود داره که قوه خیال متخیل است. این قوه وظیفه یادآوری رو انجام میده. جیم تجزیه و ترکیب. ذهن آدمی میتواند صورت‌های موجود در ذهن را به چند جزء تقسیم و تحلیل کند. تجزیه ذهن به دو گونه است. باز این عمل علم خیالی من و قوه خیال منه. تجزیه جیم یک، تجزیه یک تصور محسوس به چند صورت محسوس دیگر. بعضی وقتا اینطوری که ما یه تصور محسوس داریم، این تصور محسوسمون، محسوس دیروز عرض کردیم دیگه، این تصوری که به حواس ظاهری من در واقع چیز میشه، از کنم به خدمتون که درک میشه. خب مانند تجزیه یک ماشین، که دارای مجموعه اجزای متفاوت است، به جزهای جدای از یکدیگر. ما ماشین رو توی ذهنمون میتونیم تجزیه کنیم بدون اینکه تو خارج اونو تجزیه کرده باشیم، تیکه تیکش کرده باشیم. ذهن ما انقدر قویه. جیم دو، تجزیه یک صورت به چند معنا، مانند تحلیل خط به کمیت، اتصال و طول، حال آنکه در خارج سه وجود واقعی مستقل وجود ندارد. این جیم دو میگه که بعضی وقتا یک صورتی که ذهن من شکل میگیره میتونیم این رو به چند معنا و چند حقیقت و وجود تجزیهش کنیم. ببینید وقتی من یه خطی رو در روی کاغذ میبینم، این خط یه وجود بیشتر نیست، اما این خط سه تا ویژگی داره. من این سه تا ویژگی رو میتونم از هم تفکیک کنم. به این سه تا ویژگی چیه؟ کمیتش، یعنی این خط ما جنسش از جنس کمه نه کیف. یادتونه تو اول منطق تو بحث تبویب سینوی ارسطویی گفتیم که تو تبویب ارسطویی معقولات دهگانه بررسی میشود؟ کمیت یکی از معقولات دهگانه است. خط از جهت معقولات دهگانه کمه، یعنی ماهیتش ماهیت کمیه، از جنس کیفیت نیست. ویژگی دومش چیه؟ خط اتصاله، یعنی از اتصال چند نقطه به دست اومده. پس یک ویژگی دیگهش اتصال. ویژگی دومش طوله، اینکه خط طول داره، عرض نداره. این سه تا ویژگی همه توی مفهوم خط وجود داره، اما ذهن من اینقدر قویه که از دیدن یه وجود خارجی خط تو خارج میتونه اینها رو چکار کنه؟ از هم تجزیه کنه. معنای کمیت، ببینید کمیت در مورد کیفیته. حالا بخوایم کمیت رو توضیح بدیم، باز دوباره وارد بحث فلسفه و مقولات اشیاء ها میشه. ولی ما تو منطق خوندید قبلا یه مقدار دیگه، کم در مقابل کیفه. ما تو قضیه میگیم که کم قضیه یعنی کلی یا جزئی بودن قضیه، و کیف قضیه یعنی سالبه و موجب بودن قضیه. اینها کیف قضیه بودن دیگه، درسته؟ خب این کم قضیه تو معنای اون کلی و جزئی بودنه از جنس چیزی است که قابل شمارشه، کمیت قابل شمارشه، خط هم جنسش از جنس کمیت یعنی قابل شمارشه. و بیشتر از این دیگه بخوام توضیح بدیم وارد بحث فلسفه میشه. خب ترکیب نیز انواعی دارد. جیمسه پیوند چند صورت محسوس با یکدیگر. گاهی اوقات ما چند تا صورت محسوس داریم، اینها رو به هم پیوند میزنیم، مثل ترکیب، مثل ترکیب اسبی با چهره انسان. جیم 4 ترکیب چند معنای محسوس و غیر محسوس با یکدیگر. گاهی اوقات اینطوریه که ما در حقیقت میایم چند تا معنایی که با حواس ظاهر ما درک میشن رو با چند تا معنایی که با حواس ظاهر درک یعنی غیر محسوسن ترکیب میکنیم. خب مثل محبت مادر، محبتی معنای غیر محسوسه، من نمیتونم اینو نشون بدم، یک مفهوم، یک تصویر ذهنی غیر محسوسه، در حالی که مفهوم مادر محسوسه، قابل بیانه و اشاره است. در رابطه با کمیتی که حالا شیخ حسام هم سوال پرسید که توضیح بیشتر بدید، ببینید حالا من برای اینکه یه مقدار دیگه بیشتر توضیح بدم، کم در حقیقت یکی از مقولات عشر است و زیر مجموعه اعرازه، یعنی عرضه، جوهر نیست و عرضیه که قابل تقسیمه. البته تقسیمش تقسیم وهمیه، یعنی اینطور نیست که واقعا تو خارج بشه تقسیمش، اگه تقسیم خارجیش امکان داشته باشه دیگه کم متصل نیست، بلکه تقسیمش وهمیه و تقسیم خارجی این کم باعث میشه که کلا این کم از بین بره، معدوم بشه، نابود بشه. پس ذهن منه که میتونه این کم رو تقسیم کنه. این توضیح حالا مختصر کم، حالا بیشتر از اینش یعنی خود همین باز ابهام داره. حالا کم که میگیم عرضه، عرض یعنی چی؟ عرض در مقابل جوهر به چه معناست؟ که میگیم قبول قسمت وهمیه میکنه، چرا ما این رو میگیم؟ چرا مثلا نمیگیم که قبول قسمت خیالیه میکنه؟ خب اینا توضیحات مفصلش انشالله جاش توی انشالله فلسفه. تجزیه یک صورت محسوس به چند صورت و نیز ترکیب اونها با یکدیگر به وسیله قوه متخیل انجام میشه. باز اینا همه کار قوه خیاله. همین تجزیه یک صورت به چند معنا و ترکیب معانی با یکدیگر نیز وسیله نیروی ادراک کننده متخیل تحقق مییابد. حفظ و نگهداری معانی جزئی به عهده قوه وهم است. خب تا قبل از حفظ و نگهداری همه کار قوه خیال بود، از حفظ و نگهداری به بعد میشه کار قوه وهم که میاد اون معانی جزئی که تو ذهن من به وسیله قوه خیال من ایجاد شده بود به وسیله قوه وهم من حفظ میشه و نگهداری میشه. خب برخی بر اساس آزمایش‌های تجربی معتقدند انسان در قوه ادراک کننده، در قوه ادراک کننده حس، خیال و وهم با سایر حیوانات مشترک است. خب این نکته‌ای که ایشون گفتن البته اختلافیه، مثلا مرحوم مظفر معتقدن که وهم نقطه‌ایه که انسان از حیوان جدا میشه، یعنی تا قبل از به وجود آمدن قوه وهم تو انسان، انسان مثل حیواناته، حیوانات هم قوه علم حسی دارن، حیوانات هم قوه خیال دارن، اما دیگه قوه وهم فقط کار انسانه، اختصاص به انسانه. حالا ایشون گفته که برخی آزمایش های تجربی اینو نشون داده، خب باید بحث مفصل بشه. جان اول فلسفان جانم بفهم. چیزی غیر از این دیدید شما؟ خب من بذارید متن منطق مضافه رو شما بیارم. من آوردم، حالا بشین برات میخونم. صفحه 24، اونایی که منطق مزفر دارن صفحه، میگم اونایی که منطق مزفر دارن صفحه 24 کتاب رو باز کنن، شماره 3. و هازا هو العلم الوهمی یحصل علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم و هیه هازه القوه موز و افتراق الانسان عن الحیوان. بله، نه ببینید اونجا چیزی که داره میگه، میگه که این علم وهمی حاصل میشه بر انسان. باز ببینید این علیه آورده، این نکته خیلی مهمه، نگفته یحصل لهو. این علیه باز نشون دهنده اینه که انسان تو اینها منفعله، فعال نیست. میگه که یحصل لهو علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، انسان مثل مانند حیوانات براش این علم وهمی به وجود میاد، اما این علم وهمی موضع افتراق انسان از حیوانه. ببینید ادامهش توضیح میده، چرا میگه فیت رو کل حیوان وحدهو، حیوان ترک میکند این علمش رو به تنهایی، یدبر ادراکات رو بالوهم، فقط حیوان فقط این ادراکاتش رو به صورت به وسیله وهم تدبیر میکنه. و یصرفها بما یستطیع من هذه القوه والحول المحدود. میخواد بگه که آقا تو این علم وهمی فرق انسان با حیوان اینه که حیوان قدرت مدیریتش توی علم وهمی خیلی محدوده، ولی انسان کاملا میتونه اینجا مانور بده و مفاهیمی ایجاد بکنه، توضیحاتی بده. مثلا ناگهانید اینکه میاد درباره مثال میزنه به علم وهمی، به محبت پدر مادر یا دشمنی به قول مثلا با یک کسی، یا مثلا خوشحالی کسی که مثلا یک اتفاق خوب واسش افتاده. حیوان قادر نیست اینها رو درک کنه، حیوان نمیتونه اینها رو بفهمه. خیلی وقتا حیوان صرفا اینها رو میبینه و در حقیقت خودش هم میگه، میگه یدبر و ادراکات او بالوهم فقط وحده، فقط اینها رو درک میکنه، اما بتونه اینها رو تحلیل کنه، تجزیه کنه به وسیله علم وهمی نمیتونه. در حالی که انسان علاوه بر اینکه اینها رو درک میکنه، میتونه اینها رو چیکار کنه؟ مدیریت کنه، یصرفها بما یستطیع، اینها رو صرف کنه هر جایی که بخواد. ولی علم وهمی تو حیوانات این شکلی نیست. بله، پس همین اینکه گفته که با سایر حیوانات مشترکه، در اینکه من عرض کردم این دقیق نیست، یعنی اینطور نیستش که انسان با حیوانات تو وهمشون با هم مشترک باشن. درسته هر دو وهم دارن، علم وهمی دارن، من بیانم اینطور باریکله بیانم اینطور اصلاح کنم، هر دو درسته که علم وهمی دارن، اما علم وهمی انسان و حیوان با هم متفاوته. علم وهمی حیوان در پایین ترین درجه خودشه، اما علم وهمی انسان در بالاترین درجه خودشه. انقدر قویه که میتونه معانی جدیدی احداث کنه، ولی توی حیوان نمیتونه معانی جدیدی احداث بکنه. خواهش میکنم. آقا یه گانج بفهم. بله، گفتیم حیوانات خیال دارن، به قول در واقع حس دارن، اما در حقیقت اینطور نیستش که همه حیوانات اینطوری باشن، و اینطور هم نیستش که حیوانات، حالا سوال آقای بقایی رو پاسخ بدیم، اینطور نیست که حیوانات همشون مثل انسان باشن در قوه خیال و وهم. الان تو جواب ابیازی گفتم که مرتبه پایین تر اونو دارن، چون حیوانات مشکل اساسیشون اینه که این خیال و وهمشون متصل به عقلشون نمیشه، چون عقلی ندارن و صرفا در پایین ترین درجه خیال و وهم قرار دارن. یعنی ممکنه خیالشون فقط در واقع منحصر در یادآوری بشه، دیگه تجزیه و ترکیب و اینا نداشته باشه. و تازه اون هم نه همه حیوانات، بعضی از حیوانات تو این قوه خیال با انسان مشترکن. باز این که من میگم این عبارت دقیق نیست به این جهته که همه حیوانها با همه انسانها توی این ستا مشترک نیستن، نه تنها توی این ستا به تمامه مشترک نیستن که تو مراتب هم با هم اختلاف دارن، بعضی ضعیفترن، بعضی اصلا ندارن. و این دقت رو باید داشته باشیم تو توضیح این قوه حس و خیال و وهم. نه درسته، به خاطر اینکه منطق ریشه در قوه عاقله داره، ریشه در اون مرحله چهارم علم عقلی داره و حیوانات اون علم عقلی رو ندارن. شما اگه جان بگو. نه بگو بگو راست کامل کن، من توضیح دیگه دارم. بله تو اگر المنطق جلوتون باشه صدا من میاد الان میاد. صدا میاد. ببینید اصلا تو اگر المنطق هم جلوتون باشه همون صفحه 24 توی توضیح قوه عاقله علم عقلی میگه ثم یذهب الانسان فی طریقه وحده متمیزن عن الحیوان به قوت العقل و الفکر. انسان تو یک طریق جداگانه‌ای قرار میگیره که از حیوان جدا میشه. با چی جدا میشه؟ با قوه عقل و فکرش. یعنی اینکه انسان از حیوان تمایز داره و میگیم که انسان منطق داره حیوان نداره به خاطر قوه عقلشه. بعد اینم از این واضح شد؟ چیش؟ بابا اینا ببین شما دیگه نباید این حرف رو بزنید که ما قشنگ مراتب علم رو توضیح دادیم، گفتیم که منطق کارش چیه؟ آقای بقایی سوال خوبی پرسیدن جواب بدم. منطق کارش چیه آقای یگانه جو؟ تفکر یعنی چی؟ خب فکر یعنی چی؟ باریکلمه تبدیل مجهول و معلوم. خب پس یعنی ما تو فکرمونه که میتونیم معلوم رو مجهول و معلوم تبدیل کنیم، درسته؟ یعنی کسی تا به مرحله فکر یعنی عقلانیت و عقل نرسه نمیتونه منطقی باشه، درسته؟ خب ما تو مراحل علم چی گفتیم؟ گفتیم که از مراحل علم انسان وقتی که به وجود میاد اول علم حسی داره، بعد علم حسیش تبدیل به علم خیالی میشه، قوی میشه، بعد علم خیالیش تبدیل به علم مراتب پیدا میکنه، به علم وهمی میشه، بعد تازه وقتی انقدر قوی بشه نفسش رشد کنه به این حقیقت میرسه که میتونه با عقلش درک کنه، با عقلش صغرا کبرا کنه، با عقلش مقایسه کنه، با عقلش جزئی از کلی در بیاره، کلی را جزئی بکشه بیرون. اینا همه مال عقله، منطق مال عقله. کسی که وهم و خیال داره منطق نداره. اصلا شما در مباحث فلسفی میگن یکی از در حقیقت موانع منطقی فکر کردن و عقلانی فکر کردن دخالت وهم و خیاله. کسی که وهم و خیالش رو دخالت بده دیگه نمیتونه منطقی فکر کنه. پس اصلا امکان نداره کسی ما موجودی داشته باشیم این وهم باشه، وهم علمش وهمی باشه، فقط علم عقلی نداشته باشه ولی یه ذره منطقی باشه، امکان داره؟ امکان نداره. پس حیوانات منطق ندارن، اما بله علم دارن، محبت رو درک میکنن، عشق رو درک میکنن، خب بالاخره اون دارن زندگی میکنن، محبت به خانوادهشون رو درک میکنن، محبت به بچه هاشون رو درک میکنن. اما اینکه خب مثلا ما از کجا فهمیدیم؟ سوال آقای بهایی سوال خوبیه، من حالا میخوای وصلش میکنم. این نکته دیگه هم خواست بگه. ببینید آقای بهایی میفرماید که گفتن که دانشمندان منطق و فلسفه از کجا فهمیدن که حیوانات این قوه ها رو دارن؟ شاید حد زدن یا بر اساس رفتار حیوانات میگن. ببینید هم رفتار حیوانات تأثیر داره و غیر از رفتار حیوانات ما تو سلسله در واقع اجناس ماهوی وقتی میخوایم تحلیل کنیم حیوان و انسان رو اینطوری میگیم، میگیم که فرق انسان با حیوان در ناطقیتشونه. یعنی حیوان اعم از انسانه، به خاطر اینکه انسان یعنی حیوان ناطق و حیوان این قید ناطقیت رو نداره. و چون قید ناطقیت رو نداره پس هر اوز ملتقه که هیچ ما قبل از و هرچی هم که علم داره ما قبل از ناطقیته. خب ناطقیت یعنی همون عاقلیت و تفکر و مرحله چهارم یعنی علم عقلی، اما ما قبل از اینها میشه علم وهمی، علم خیالی، علم حسی، چون بالاخره اونها چش دارن میبینن، حداقل اینکه علم حسی رو دارن. و ما هم اثبات کردیم که اون چیزی که مساویه با ناطقیت قوه عاقله است. پس حالا که اینا ناطقیت ندارن معناش این نیستش که پس وهم و خیال هم ندارن. حداقل اینی که نسبت به داشتن وهم و خیال ما باید بررسی کنیم. نمیتونیم کلی به صورت موجب کلی بگیم که همشون مثلا وهم دارن همشون خیال دارن. مثلا آقای مظفر اگر تو عبارت المنطق نگاه کنید یه قد یشارکه فیه بعض الحیوانات، اونم نه همه حیوانات. بله بعض اینطور نیست که همه حیوانات هم مثلا علم وهم خیالی داشته باشن. این حیوانات بعضشون علم وهم خیالی دارن. بعد مرحله بعد از حیوانات توی سلسله علل مثلا میرسه به چی؟ به نباتات. خب نباتات یعنی گیاهان. خب نباتات اینا که اصلا دیگه نه علم چیز دارن، عاقله دارن، نه علم خیالی دارن، نه علم وهمی دارن، نه علم حسی، علم حسی هم ندارن، فقط رشد و نمو دارن. یعنی اگه بهشون تغذیه چیزی برسه اینا رشد میکنن. دیگه مرحله بعد از در واقع نباتات میشه جمادات، جامدها، نمیدونم در و دیوار و آجر و سنگ و اینا، دیگه هیچی ندارن، رشد و نمو هم ندارن دیگه. یعنی وقتی ما مراحل رو نگاه میکنیم آقای بقایی میتونیم استنباط کنیم که حیوانات تا چه حد از قوه علم حصولی برخوردارن. حداقلش اینه که علم عاقله ندارن، اما نسبت به علم وهمی و علم خیالی و علم حسی ما میتونیم فلجمله، یعنی به صورت موجبه جزئیه بگیم بعضی از حیوانات ممکنه داشته باشن. واضح شد؟ خواهش میکنم سلامت باشید. خب بریم ادامه متن رو بخونیم. جیم 5 تفکر. از تفکر به بعد دیگه وارد قوه عاقله و علم میشه. یه تفکر تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم است. این فرایند از طریق مربوط کردن چند امر معلوم مرتبط متناسب به یکدیگر حاصل می شود. خب ما چند تا امری که معلوم است متناسب با هم ارتباط دارن کنار هم قرار میدیم که مجهول ما تبدیل معلوم بشه. رفقا میدونم یکم طول کشید، ساعت 10 شد، اگه اجازه بدید متن رو تموم کنیم که ساعت بعد بریم سراغ درس 8 چون چیزی نداره. من 5 دقیقه میخونم براتون. دال تجرید و تعمیم. تجرید عمل دیگر ذهن این است که تصورهای ذهنی جزئی را که به وسیله حواس دریافت کرده است تجرید میکنم. یعنی چند چیز را که در خارج همیشه با همان رو و ذهن آنها را با یکدیگر دریافت میکنه، از یکدیگر تفکیک میکنن. مثلا عدد را همواره با معدود و همراه یک شی مادی دریافت میکنن. ما هیچ موقع تو خارج نمیتونیم عدد دو رو نشون بدیم، عدد سه رو نشون بدیم. عدد دو، سه و همه اعداد، باقی اعداد همیشه در کنار یه معدود، یعنی اون چیزی که قابل شمارشه، برای ما قابل فهمه و نفس ما اونو دریافت میکنه. ولی بعد آن را تجرید، یعنی جدا تفکیک میکنه، به طوری که عدد را مجزا از معدود تصور میکنه. این میتونه تو ذهنش عدد دو رو جدا کنه، مثلا لباس رو هم جدا کنه، دیگه دوتا لباس رو این قابلیت رو داره که تفکیک و تجریدی انجام بده، میگه دو کنار، لباس هم کنار. این باز خاصیت ذهنه، یعنی ذهن در قوه عاقلش اینقدر قوی میشه که میتونه این کار رو انجام بده. تعمیم یعنی این که ذهن صورتهای دریافت شده جزئی را در داخل خود به صورت مفاهیمی عام در میآورد. ذهن تو مرحله قوه عقل اینقدر قوی میشه که وقتی چند تا صورت جزئی دریافت میکنه، میتونه به راحتی از کنار هم قرار دادن این مفاهیم جزئی یه مفهوم کلی از این بکشه بیرون. مثلا از راه حواس افرادی از قبیل حسن و حسین و احمد رو میبینه، من سه نفر رو میبینم، سپس از آنها یک مفهوم فراگیر و کلی به نام انسان میسازه. خب این هم میگن تعمیم. خب بدیهی است که ذهن هیچگاه مفهوم انسان را به طور مستقیم به وسیله یکی از حواس ادراک نمی کند. ما تو خارج انسان رو نداریم، میگم آقا انسان رو با اشاره حسی نشون بده ببینم، با چشم میشه نگاه کرد انسان رو؟ قطعا نمیشه. بلکه پس از ادراک افراد انسان، ما وقتی افراد انسان رو میبینیم، آقای یگانجی رو میبینیم، آقای بقایی رو میبینیم، آسد صالح رو میبینیم، بقیه رو میبینیم، اون موقع میتونیم یک صورت عام از همه اونها به دست بیاریم. شایان توجه هست که تفکر، تجرید و تعمیم جملگی به وسیله قوه ادراک کنندهی به نام عقل انجام می شود. پس همه اینها مراحل عقله، مراتب عقله. خب عقل در دستگاه ادراک آدمی ادراک کننده معانی و مفاهیم کلی است که علاوه بر فرماندهی قوای ادراکی حس، خیال و وهم از امتیازات انسان به شما می رود. خب اما به سراغ عالم زبان که همون عالم اعتباریاته. برای اشاره به حکایت از محتویات ذهن موجودات خارجی، ما تو ایاتون باشه گفتیم ما چرا رفتیم سراغ الفاظ و زبان. ما چون می‌دیدیم که اون محتویات ذهنمون رو نمی‌تونیم به مخاطب منتقل کنیم و ثانیاً وجود خارجی اون محتویات ذهنمون رو هم نمی‌تونستیم اونجا حاضر کنیم، مجبور بودیم با یه سری ابزار دیگه‌ای محتویات ذهنمون رو منتقل کنیم، لذا متوسل به الفاظ شدیم. برای اشاره به حکایت از محتویات ذهن موجودات خارجی، الفاظ و کلماتی به کار رفته و رابطه خاصی بین اینها وجود دارد. مثلا در زبان فارسی برای اشاره به درخت در خارج یا در عالم ذهن لفظ درخت، و در زبان عربی لفظ شجر قرار داده شده است. الفاظی که به صورت مکتوب هستند میشن وجود کتبی، و هنگامی که بر سر زبان جاری میشن میشن وجود شفاهی یا لفظی. عالم خارج و عالم ذهن وجودی حقیقی دارن، ولی عالم زبان به عنوان داله بر امر ذهنی یا خارجی وجودی اعتباری دارن. رابطه مشترک عالم زبان و عالم ذهن خارج عبارت است از حکایت یا دلالت. عالم زبان رفقا یه ویژگی خاص داره و اون اینه که حکایت می کند از عالم ذهن خارج. یعنی زبان ما وقتی ما یه لفظی رو به کار می‌بریم یا یک لفظی رو مکتوب می‌کنیم، شفاهن یا مکتوباً، این در واقع داره حکایت میکنه، حاکی از ذهن ما و خارج ماست، با واسطه البته. یعنی لفظ وجود کتبی حاکی از وجود لفظیه، وجود شفاهیه، وجود شفاهی و لفظی حاکی از وجود ذهنیه، و وجود ذهنی هم حاکی از خارجه. حالا وجود کتبی حاکی از خارج هم هست، اما با واسطه وجود لفظی و وجود ذهنی. کما اینکه وجود لفظی و وجود لفظی و شفاهی حاکی از مستقیما حاکی از وجود ذهنیه، با واسطه وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی هم هست. مثلا کلمه و لفظ کتاب به صورت شفاهی یا کتبی میتواند از صورت ذهنی کتاب و نیز خود کتاب در عالم خارج حکایت کند. در این صورت لفظ کتاب دال و محکی آن مدلول نامیده می شود. بنابراین دو کارکرد مهم لفظ روشن می شود. یک، زمینه سازی تفکر. دو، دلالت و مفاهمه. ما به وسیله لفظ میتونیم تفکراتمون رو شکل بدیم و در مرحله دوم که تفکراتمون رو شکل دادیم میتونیم دلالت و مفاهمه داشته باشیم، یعنی مخاطبمون رو بفهمانیم منظورمون چیه، آنچه که در ذهنمون هست رو منتقل کنیم. انسان از طریق الفاظ میتواند اولا با انتقال خود به معانی معلوم تفکر را در ذهن جریان دهد. ما با لفظ میتونیم تفکر رو راه بندازیم. ثانیا در مقام مفاهمه، یعنی فهماندن به دیگران، مفاهمه به افاده و استفاده فکری و معنایی ثانیا در مقام مفاهمه به افاده یعنی و استفاده فکری و معنایی توفیق یابد، یعنی بتونه به مخاطبش بفهمونه که منظورش چیه. خب این نکته آخر درباره مفهوم مصداق این که تموم شد. ارتباط عالم ذهن و عالم خارج از طریق مفهوم و مصداق برقرار می شود. مفهوم همان صورت ذهنی یک شیء است، مانند صورت‌های مختلفی که از موجوداتی مثل باران، شکوفه و قلم در ذهن حضور دارد. مصداق عبارت است از آنچه مفهوم بر آن صدق می کند، مانند وجود خارجی باران و شکوفه و قلم، اینا که واضحه. بنابراین لفظ حاکی از مفهومه. لفظ که میگه یعنی وجود لفظی، مفهوم یعنی وجود ذهنی و مفهوم حاکی از مصداق یعنی وجود خارجی اونه. باید دانست که مفهوم همواره در ذهن محقق میشود، اما مصداق گاه در عالم خارج مثل مصداق قلم و گاه در ظرف ذهن تحقق میابد. رفقا اون مصداقی که در ظرف ذهن تحقق میابد دیگه اصلا وجود خارجی نداره، فقط وجود ذهنی داره. یعنی وجود ذهنی و خارجیش دوتاش یکیه، همش تو ذهنه دیگه. اگه بخوایم بهش بگیم وجود خارجیش تو ذهنه، این تسامحیه، یعنی صحیح نیست، غلطه. مانند مصداق تصور و تصدیق و دریای جیوه و عدم. خب آقا شما مصداق تصور اینو من نشون بده، مصداق تصور خب تو ذهن منه دیگه، تصور تو ذهن منه درسته، تصدیق عمل ذهن منه، مصداقش نشون میده تو خارج. تو خارج که نمیتونم تصور و تصدیق رو نشون بدم، هرچی که هست تو ذهن منه. پس اینا مصداق خارجی ندارن، من نمیتونم تو خارج نشون بدم که آقا این تصوره، اینم تصدیقه، این دوتا عمل ذهنی منه. پس بنابراین مصداق خارجی ندارن. دریای جیوه، دریای جیوه هم همین، اصلا دریای جیوه وجود نداره، پس میشه کاملا ذهنی. و همچنین مفهوم عدم، ما تو خارج عدم نداریم، بنابراین هرچی که هست وجود ذهنی اونه. شایان ذکر است از آنجا که منطق روش درست تفکر را ارائه می کند و تفکر غالبا از طریق الفاظ جریان می آورد و الفاظ هم حاکی از معانی و مفاهیم یعنی وجودات ذهنی هستند و مفاهیم یعنی وجودات ذهنی نیز خود از مصادیق یعنی وجودات خارجی حکایت می کنند، بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین لفظ، مفهوم و مصداق وجود دارد که در دو درس بعدی به نحو ارتباط می پردازیم. این بحث تموم شد. یه نکته رفقای عزیز وجود داره، من اینو کتاب نگفته، میخواستم آخری که درسمون شد براتون بیان کنم. انشالله جلسه آینده یادآوری کنید که بگم که یه بحث بسیار مهمی هست در باب این که وجود و لفظه وجود و معنا، اینو باید یکم شرحش بدیم انشالله تا ساعت بعدی. ساعت الان 10:10 است، 10:20 تشریف بیارید. والحمدلله رب العالمین.